ساعت 18 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فردا دوشنبه عازم ژنو می شود. ده ها نفر از جمله چند نفر از اهالی مطبوعات و رسانه‌ها در ترکیه بازداشت شدند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید 37 زندانی ایرانی در ترکمنستان مورد عفو قرار گرفتند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مشروع تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه عازم شهر ژنو سوئیس می شود تا نخستین دور مذاکرات هسته‌ای در دوره تمدید 7 ماهه را آغاز کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گزارش داده که این دوره از مذاکرات از 26 آذر ماه در سطح معاونان وزیر خارجه در شهر ژنو برگزار می شود. آقای عراقچی به ایرنا گفته که از روز دوشنبه 24 آذر مذاکرات دو جانبه میان هیئت‌های ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو نیز برگزار می‌شود. تیم مذاکره کننده ایران قرار است مذاکرات دو جانبه هم با هیئت آمریکایی داشته باشد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه آینده به توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. پلیس ترکیه روز یکشنبه به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح الله گلن رقیب رئیس جمهوری این کشور حمله کرده و چند نفر را بازداشت کرد. پلیس ترکیه در این عملیات گسترده علیه آنچه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور شبکه توطئه برای سرنگونی اش خوانده 23 نفر را در 13 شهر دستگیر کرده است. این عملیات در چندین شهر ترکیه از جمله استانبول انجام شده و از جمله اکرم دومانلی سردبیر روزنامه زمان هم بین دستگیر شدگان است. سردبیر یک شبکه تلویزیونی نزدیک به آقای گلن و تهیه کننده کارگردان و نویسنده این تلویزیون هم بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حکم بازداشت برای 32 نفر صادر شده است. چندین پلیس هم در بین بازداشت شدگان هستند. روز یکشنبه جمعیت زیادی از مردم در مقابل دفتر روزنامه زمان تجمع کرده و مانع از ورود پلیس به ساختمان این روزنامه شدند. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران از عفو 37 زندانی ایرانی توسط رئیس جمهوری ترکمنستان خبر داد. آقای قشقاوی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت به دنبال پیگیری‌های وزارت خارجه و سفارت ایران در اشخاباد تعداد 37 زندانی ایرانی که در زندان‌های ترکمنستان بودند مورد عفو رئیس جمهوری این کشور قرار گرفتند و به زودی به ایران وارد خواهند شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که ماه گذشته چند نفر از زندانیان دو کشور آزاد و به کشورهای خود فرستاده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد موسی هاشمی گلپایگانی سفیر ایران در ترکمنستان هم گفته که حدود 220 زندانی ایرانی در ترکمنستان در بازداشت هستند. بیشتر نظرسنجی‌های اولیه انتخابات در ژاپن نشان می‌دهد که حزب شینزو آبه نخست وزیر این کشور روز یکشنبه برنده انتخابات مجلس سفلا شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حزب حاکم لیبرال دموکرات 2/3 کرسی‌های مجلس نمایندگان را در این کشور از آن خود کرده است. و اما حسن ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که مظنونان اصلی اسیدپاشی‌های اصفهان هنوز شناسایی نشده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام ارشد وزارت کشور افسود با اینکه 191 هزار نفر در این رابطه مورد بررسی قرار گرفتند اما نمی‌توان درباره خروج متهم اصلی از کشور با قاطعیت سخن گفت. این اظهارات در حالی منتشر شده که از حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان حدود 2 ماه است که می‌گذرد. همکارم رضا جمالی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز شنبه 22 آذر گفت که هنوز مظنونان اصلی حادثه اسیدپاشی‌های اصفهان شناسایی نشدند. وی افزود در این رابطه از 191 هزار نفر از یک قشر تحقیق و بررسی صورت گرفته اما تاکنون نتیجه قطعی حاصل نشده است. به گفته آقای ذوالفقاری در این پرونده از تمام افراد سابقه دار، بیماران روانی اصفهان، تمام پرونده‌های طلاق و حتی از تمام کسانی که در استان اصفهان موتورسیکلت مشکی داشتند تحقیق و بررسی صورت گرفته است. با این حال معاون امنیتی وزیر کشور ایران اضافه کرده که کارهای آنالیزی که در رابطه با شناسایی متهمان اصلی انجام گرفته باعث شده تا تعداد افراد مورد بررسی در حال حاضر به زیر 100 نفر برسند. از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان حدود 2 ماه است که می‌گذرد و تلاش‌ها در این رابطه تا کنون منجر به دستگیری عاملان و یا آمران این حادثه نشده است. اواخر آبان ماه رسول زرگرپور استاندار اصفهان نیز از وجود تعداد قابل توجهی مظنون در رابطه با اسیدپاشی‌های شهر اصفهان خبر داده بود. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور ایران همچنین درباره احتمال خروج متهمان اسیدپاشی‌های اصفهان از کشور گفته است که نمی‌توان در این رابطه اظهار نظر قطعی کرد. پیش از این نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران گفته بود که هیچ گونه مدرکی درباره خروج متهم اسیدپاشی‌های اصفهان از این استان یا به خارج از کشور در دست نیست و اضافه کرده بود که مدرکی هم درباره حضور او در استان اصفهان هنوز وجود ندارد. شناسایی عاملان اسیدپاشی در اصفهان در حالی هنوز به نتیجه نرسیده است که چندی پیش خبرهای مبنی بر دستگیری عاملان این حمله در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما بعداً از سوی وزارت کشور و قوه قضاییه رد شد. در این میان آنچه که مقامات حکومتی ایران بر آن تأکید داشتند این بوده که هیچ گونه ارتباطی بین اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای و فرامین مربوط به امر به معروف و نهی از منکر که از سوی برخی مقامات مذهبی ایران در چند وقت اخیر به طور جد بر آن سفارش شده وجود ندارد. چندی پیش هم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که از ابتدای سال تا کنون 318 مورد اسیدپاشی صورت گرفته که اغلب عاملان آن دستگیر شدند و انگیزه های آنها شخصی بوده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدیم. خبرها رو از رادیو فردا پی میگیریم در ساعت 18:06. رئیس سازمان حج و زیارت ایران از بازگشت 800 هزار زائر ایرانی از کربلا خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید اوحدی گفته که بعضی از زائران مسیری طولانی را تا مرز ایران به صورت پیاده طی کردند. این در حالی است که محسن نظافتی، مدیر کل عتبات و آلیات سازمان حج و زیارت، به خبرگزاری ایسنا گفته که تا صبح امروز یکشنبه 340 هزار نفر از سه مرز رسمی شلمچه، مهران و چذابه وارد ایران شدند. مقام‌های ایرانی میگویند حدود 1,500,000 زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان به کربلا سفر کرده بودند. مقام‌های عراقی اعلام کردند بیش از 17 میلیون زائر در روزهای گذشته وارد کربلا شدند. و خبر دیگر این که انوشیروان ارجمند، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، ظهر روز یکشنبه درگذشت. آقای ارجمند از مدتی پیش به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان پارسیان تهران بستری شده بود. او متولد مهر ماه سال 1320 در زاهدان و برادر بزرگتر داریوش ارجمند بازیگر سینماست. پسر او برزو ارجمند و دخترش بهار ارجمند هم بازیگر سینما و تلویزیون هستند. انوشیروان ارجمند از اواخر دهه 40 به عنوان بازیگر و کارگردان تئاتر در مشهد فعالیت خود را آغاز کرد. او در مجموعه های مختارنامه، امام علی، روزی روزگاری و چند فیلم سینمایی ایفای نقش کرده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
پلیس فدرال آمریکا FBI به مؤسسات تجاری آن کشور در مورد حملات سایبری از سوی هکرهایی از ایران هشدار داده است. گفته شده پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های انرژی و مؤسسات آموزشی در میان ارگان‌هایی هستند که ممکن است هدف چنین حملاتی قرار گیرند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
FBI پلیس فدرال آمریکا به پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های انرژی و مؤسسات آموزشی این کشور نسبت به انجام حملات سایبری از سوی هکرهایی از سمت ایران هشدار داده است. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه‌ای از هشدار محرمانه FBI را دیده است که در آن این نهاد امنیتی با اعلام احتمال انجام حملات هکری از مؤسسات و شرکت‌های تجاری خواسته است چنانچه احساس کردند هدف حملات قرار گرفتند با FBI تماس بگیرند. این خبرگزاری گفته مدارک فنی FBI نشان از آن دارند که حملات هکرها به طور مشخص از دو آدرس IP داخل ایران انجام می شود. با این همه FBI این حملات هکری را به دولت ایران نسبت نداده است. ده روز پیش از اعلام این هشدار، شرکت امنیت سایبری سایلنس گفته بود هکرهای ایرانی طی 2 سال گذشته به خطوط هواپیمایی شرکت‌های بزرگ و همچنین به شرکت‌های فعال در بخش انرژی و مؤسسات دفاعی در سراسر جهان رخنه کردند. این مؤسسه که کارش نظارت بر فضای سایبر است، ابراز نگرانی کرده بود که اگر جلوی فعالیت‌های هکرهای ایرانی گرفته نشود، امنیت جهان خارج از فضای سایبر نیز به خطر می‌افتد. حالا مدیر اجرایی این مؤسسه پس از هشدار FBI گفته است این اتفاق نشان می‌دهد که این حملات ممکن است بزرگتر از آن چیزی باشد که تحقیقات شرکت او تخمین می‌زند. پس از انتشار گزارش شرکت سایلنس، حمید بابایی، سخنگوی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، گزارش این شرکت را رد کرده و گفته بود چنین چیزی بی‌مبناست. وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هنوز به این گزارش جدید و آنچه هشدار FBI بیان شده واکنشی نشان ندادند. در کنار ایران، چین و روسیه نیز از جمله کشورهایی هستند که به انجام حملات به برخی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی متهم هستند. ایالات متحده و اسرائیل نیز خود متهم به تولید و گسترش بدافزارهایی هستند که از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. حالا به هر حال اگر شما کاربر اینترنت در ایران هستید، میتونید و به مشکل فیلتر در ایران برخوردید، میخواید به وبسایت ما سر بزنید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلتر اینترنت در ایران میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا مشکل شما حل بشه.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
در ادامه این بخش خبری همکارم فریبرز غریب نگاهی داره به تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
به گزارش خبرگزاری ها، دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به دلیل مشکل خروج از کشور از همراهی این تیم در سفر به آفریقای جنوبی باز ماندند. محمد نوری کاپیتان پرسپولیس به دلیل بدهی مالیاتی و سروش رفیعی بازیکن فولاد خوزستان به دلیل مشکل کارت پایان خدمت. تیم فوتبال ایران قرار بود بامداد امروز با 23 بازیکن برای برپایی اردوی آمادگی راهی آفریقای جنوبی شود، اما در نهایت با 21 بازیکن راهی جوهانسبورگ شد. تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2015 است که از 27 روز دیگر در استرالیا آغاز خواهد شد. تیم ملی جودوی جوانان ایران با کسب یک نشان نقره و 4 برنز در مکان 6 رقابت‌های جوانان آسیا قرار گرفت. ایمان نیک اقبال در وزن منهای 81 کیلوگرم جوان نقره‌ای کاروان جودوی ایران در این رقابت‌ها بود. در این مسابقات ژاپن در سکوی اول آسیا ایستاد، کره جنوبی و مغولستان دوم و سوم شدند و ازبکستان و تاجیکستان هم بالاتر از ایران مکان‌های 4 و 5 را به خود اختصاص دادند. در مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان که در مراکش در جریان است، روز گذشته تیم کروزول آزول مکزیک و آکلند سیتی نیوزلند با پیروزی مقابل حریفان خود به نیمه نهایی راه یافتند. در مرحله نیمه پایانی روز سه‌شنبه پس فردا نماینده مکزیک به مصاف رئال مادرید قهرمان اروپا می‌رود و نماینده نیوزلند هم با سن لورنزوی آرژانتین نماینده آمریکای جنوبی مسابقه خواهد داد. در مهمترین بازی دیشب فوتبال لالیگای اسپانیا در هفته 15 بارسلونا تیم دوم جدول در خانه تیم رده 12 خطافه بدون گل متوقف شد و فاصله امتیازیش با رئال مادرید رقیب سنتی به 4 رسید. کهکشانی ها با 39 امتیاز در صدر ایستادند و بارسا با 35 امتیاز دوم است. و در فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان هیچ تیمی جلودار پیروزی های پرگل بایر مونیخ نیست. باواریایی‌ها دیشب در هفته 15 با پیروزی 4 گله در زمین آگزبورگ با 39 امتیاز 37 گل زده و 3 گل خورده در صدر جدول بهترین کارنامه را به ثبت رساندند، اما بورسیا دورتموند بحران زده دیشب با 1 گل به میزبانش هرتا برلین باخت و با تحمل 9th شکست فصل با 14 امتیاز در مکان قرمز 16 قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در دقیقه پایانی این بخش خبری رادیو فردا از فرصتی دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر ما نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگین تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه در بخش‌های خبری این رادیو، یا اینکه درباره برنامه‌های رادیو فردا و کیفیت این برنامه‌ها نظر خودتون رو به ما بگید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. من کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و شما رو با موسیقی شنیدنی رادیو فردا تنها میذارم.